تنز گفت که اگه عصبانی هستی برو اداره نزدیک اتاق رئیست هم بشو دیگه تموم میشه قضیه، من الان همونو میخوام اینجا استفاده کنم. یه لحظه یادمون بیاد که باور ذهنی و قلبی همه ما اینه،
بله،
که تمام رفتار و نیتهای ما به محضر امام زمانمون ارائه میشه. یه لحظه به جای اون دفتر آقای رئیس محضر امام زمان رو یادآور بشی که الانی که من دارم فوش میدم، داد میزنم، بد اخلاقی میکنم، امام زمانم وایساده داره نگاه میکنه. این باطن نگری از اون تکنیک هاییه که به شدت برای قشر متدین پاسخ میده و عصبانیت و خشم اونها رو مدیریت میکنه.
بله، خیلی خوب، متشکرم. نکات خیلی خوب و ارزشمندی رو تا این ساعت و دقایق شنیدیم. ما وقت بحث کارشناسیمون ظاهرا رو به اتمام هست. آقای دکتر یکی دو دقیقه جنبنده اگه دارید.
انشالله. فنون متعددی هست، من به یک فن دیگه اشاره بکنم، فن شعاردهی.
بله.
برخلاف اون که امروزه دارن به من و شما میگن شعار نده شعار نده، شعار دادن یکی از عوامل مهم شکل‌گیری شخصیته. یعنی چی؟ یعنی جمله هایی که ما عادت داریم تو ذهنمون و زبانمون تکرار میکنیم به شدت روی رفتار و شخصیت ما تأثیر داره.
مثلا شعار چی؟
مثلا من و شما خیلیمون عادت کردیم میگیم شیطونه میگه بزن تو گوشش. این شعار ذهن من و شماست که تأثیر میذاره و واقعا سر به زنگاه ما رو هول میده به اون سمت که بزن تو گوشش. به جای اینکه یک چنین جملاتی رو اجازه بدیم شعار ذهن و زبان ما بشه، جمله های دیگه ای رو به زبان و ذهنمون بیاریم. صبر میکنم تا خدا اجر بده، صبر میکنم تا خدا پاداش بده، ندیده میگیرم و مدارا میکنم تا خدا با من مدارا. ببخش تا بخشیده بشی، خشمگین نشو تا بهت خشم نگیرن. خلاصه مطلب این که ما دیروز عرض کردیم یه سری عوامل مثل وضعیت بدن، مثل نوع تفکر، مثل یادگیری، اینها خشم رو به وجود میاره. دقیقاً میتونیم از همون مسیرها خشم رو مدیریت کنیم، وضعیت بدن رو متفاوت کنیم، وضعیت تفکر و تحلیلمون رو، و عرض به خدمت شما توجه کنیم به الگوها و داستان این الگوها رو مکرر برای خودمون تکرار بکنیم تا انشاءالله فکر و اندیشه و شخصیت ما یک شخصیت اهل مدارا صبر باشه و خدا هم انشاءالله در برزخ و قیامت و حتی همین دنیا پاداش ما رو انشاءالله عنایت کنه.
انشاءالله. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
جناب حجت الاسلام دکتر مهدی هادی عزیز، روانشناس استاد دانشگاه و مشاور جزء گروه مشاوره مؤسسه امام رضا علیه السلام که مهمان برنامه هفته ما بودن. انشالله این موضوع چون خیلی اهمیت داره، ما هفته آینده انشالله ابعاد دیگرش رو بررسی خواهیم کرد. بحث خشونت خیابانی، خشونت خانگی، همسر آزاری، نمیدونم مباحثی از این دست رو انشالله با حضور آقای دکتر بهش خواهیم پرداخت. با حضرت عالی خداحافظی میکنم و دعوت میکنم از عزیزان شنونده همچنان در کنار برنامه روبراه رادیو معرف باشن.
رهاورد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان فرهیخته و همکاران گرامی. در آستانه میلاد با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام قرار داریم و جا داره که این ایام خجسته رو شاد باش عرض کنم. فرهودی هستم، دکتر علم اطلاعات و دانشناسی و در رهاورد امروز در خدمتتون هستم. دیروز عید سعید قدیر خم بود و بجاست که شروع تحلیل مقالات امروز رو با مقاله شروع کنم که سیره حضرت علی علیه السلام رو در زمینه خشونت و پرهیز از خشونت بررسی میکنه. علی امین رستمی در شهریور 98 موفق شد پذیرش مقاله خودش رو از مجله معرفت دریافت کنه که در این مقاله به پرهیز از ظلم و خشونت در سیره سیاسی امیرالمؤمنین پرداخته و اشاره کرده که بیانات و نامه‌های حضرت به والیان و استانداران، به ویژه نامه حضرت به مالک اشتر و روایات تاریخی، بیانگر این است که جز در موارد اجرای قانون و عمل به دستورات وحی، کوشش حضرت بر این بود تا در پی اجرای عدالت باشد و از توسل به خشونت و ظلم پرهیز کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام از به دست آوردن قدرت و حفظ آن به هر قیمتی مثل خونریزی، عمل بر اساس سوء ظن و به کارگیری قهر و شمشیر برای وادار کردن جامعه به اطاعت گریزان بود. آقای میر مصطفی سید رنجبر که پایان نامه کارشناسی ارشدش درباره نزاع و درگیری های خیابونی بوده، مقاله ای از کارش استخراج کرده که با همکاری اساتید راهنما و مشاورش در فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران تابستان 98 به چاپ رسیده و به این نتیجه رسیده که گرایش به خشونت خیابانی و میزان تحصیلات افراد رابطه معکوس و معناداری دارند. یعنی هر چقدر تحصیلات بالاتر باشد، گرایش به خشونت و درگیری خیابانی کمتر. همچنین میانگین گرایش به خشونت خیابانی به تفکیک محل سکونت معنا داره و در مناطق خاصی این درگیری های خیابانی بیشتر مشاهده میشه. خشونت کلامی در فضای مجازی هم عنوان مقاله سوم امروزه که آقای عبداللهی نژاد در فصلنامه مطالعات رسانه های نوین منتشر کرده. در انتهای مقالش اشاره کرده که آنچه از گفته پژوهشگران این حوزه برمیاد اینه که ناسزاها در فرهنگ شرق و در ایران بیشتر از جوامع غربی بر روح شنونده اثرات مخرب داره، تا جایی که سبب واکنش‌های هیجانی میشه که میتونه در موقعیت‌های خاص بسیار خطرآفرین باشه. نتایج این پژوهش نشان داد خشونت کلامی مقابل تعارف ظاهری ایرانی هاست و در خفا بروز می‌یابد، مخصوصاً در مورد خط قرمزهای عرف جامعه. انشاءالله با بهره‌گیری از سیره ائمه معصومین علیهم السلام و پژوهش‌های عمیق و بنیادین، جامعه‌ای عاری از خشونت و مملو از صلح و دوستی داشته باشیم انشاءالله. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر فرهودی. یافته‌ها، پژوهش‌ها و مقالاتی که در ارتباط با موضوع برنامه هست هر هفته دسته‌بندی می‌کنن و خیلی خوب تقدیم عزیزان شنونده میشه. 10:37 از پیامک بخونم. سوال کردیم شما وقتی توی موقعیت ناراحت کننده قرار می‌گیرید و در آستانه عصبانی شدن هستید چجور خشمتون رو مهار می‌کنید؟ گفتن برای جلوگیری از خشم سر به بیابون میگذارم و خشم خودم رو خالی میکنم. برخورداری از یزد، یعنی هر کجا باشید همونجا سر به بیابون میذارید و یه جوری به نظرم میگه صحنه رو ترک میکنم. حالا این من غیر مستقیم از پیام ایشون دریافت کردم اینجوری. آقای اسماعیل سالاری از ابرکو: من سعی میکنم بیشتر خودم رو مقصر بدونم، چون کسایی که بیشتر خشمگین میشن خودشون رو حاکم میدونن. من بعد از مدتی آرامش حرف دلم رو با آرامش به طرف مقابل میزنم و اگر خشمگین بشم مثلا یک لیوان آب خنک میخورم و سلام به امام حسین علیه السلام و صلوات و اینا که اثرات بسیار ارزشمندی داشته تا به حال. واقعیتش وقتی سعی میکنم در برابر اتفاقی که پیش اومده آگاهانه خشمم رو کنترل بکنم، چون برونگرا هستم، خیلی سخته برام و جای دیگه و توی موقعیت دیگه سر یه اتفاق دیگه ناخودآگاه دو برابر خشم رو بیرون میریزم و بعدش فوق‌العاده پشیمان میشم، چون از اینکه نتونستم خشمم رو کنترل بکنم. 935-0-951. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون از پاسخهای خوبتون. اما امروزم روز دوشنبه است، پرسش و پاسخ حقوقی داریم با حضور سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. خانم دکتر سلام عرض میکنم، روز شما بخیر و میلاد امام کاظم علیه السلام رو هم تبریک عرض میکنم.
بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان گرامی، امیدوارم که سلامت باشن. بنده هم تبریک عرض میکنم. خب جناب امام موسی کاظم علیه السلام جد بزرگ ما هم هست.
بله
به هر حال مضاعف، به هر حال ما خوشحال هستیم. باشین که موفق باشید.
سلامت باشید. متشکرم از اینکه امروز هم کنار ما هستید. خانم دکتر، عرض کنم که ما چون پرسش و پاسخهای حقوقی رو مطرح میکنیم، الان یکی از اون مصادیق بحث خشونت و پرخاشگری رو میتونیم از همسر آزاری ازش یاد بکنیم. ببینیم که رویکرد قانون در خصوص ابعاد و مجازات همسر آزاری چی هست؟
بله ببینید، به طور کلی متاسفانه یک فرهنگی که خب وجود داره در کشور ما از گذشته های دور وجود داره، خب همینطور انتقال پیدا کرده تا زمان حاضر، اعتقاد به تنبیه
بله.
ما به طور کلی طبق حالا پژوهش‌هایی هم که انجام شده از افراد دیدن که به طور کلی افراد معتقد هستن که در مواردی ما باید تنبیه رو هم به هر حال داشته باشیم، که خب متاسفانه شامل ایراد، صدمه، ضرب و جرح توسط زوجین میشه.
بله.
و انواع خشونت‌های روانی مثل توهین، مثل تحقیر، تمسخر، افترا، نشر اکاذیب، دشنام دادن و سایر مسائل. من خدمت همه دوستان عرض کنم که به لحاظ قانونی تنبیه تحت هیچ عنوانی محمل قانونی نداره.
بله.
یعنی تنبیه زوجین نسبت به هم، تنبیه والدین نسبت به فرزندان، حالا کارفرما نسبت به کارگر یا هر مسئله دیگری در قانون به طور کلی رد شده، و از جمله در بحث همسر آزاری هم به همین شکل که افراد بخوان به هر حال همسرشون رو تحت عنوان تنبیه مورد انواع حالا آسیب‌های فیزیکی، روانی و به هر حال خشونت‌های اقتصادی حتی قرار بدن.
خانم دکتر، این خشونت اقتصادی چیه؟ یعنی اون خرجی روزانه
خشونت اقتصادی مثل عدم پرداخت نفقه.
آها.
مردی که خانوادهش رو رها میکنه، خب طبق قانون ما بیان میکنه در قانون مدنی که مرد در واقع سرپرست خانواده هست و موظف هست که نفقه افراد تحت تکفلش رو که شامل همسرش و فرزندانش هستن که تا سن قانونی برسن رو پرداخت کنه.
بله.
خب ما موارد بسیاری مواجه هستیم، آقایانی که حتی تمکن مالی بسیار بالایی هم دارن یا نفقه رو به اندازه کافی نمیپردازن، یعنی خانوادهشون در مضیقه زندگی میکنن، یا مواردی داریم که مثلا به اعتبار اینکه خانم خودش مثلا شاغل هست، آقا دیگه زیر بار در واقع پرداخت نفقه نمیره. آها. خانم از به هر حال درآمد خودش هزینه ها رو میپردازه. این به هر حال این هم یک نوعی از خشونت هست.
بله، خیلی.
یا خشونت های روانی مثل توهین، تحقیر، دشنام که خب خیلی هم متاسفانه میبینید مرسوم هستش در کشور ما. من خدمتتون عرض کنم همسر آزاری یک امر دو سویه هست، یعنی هم نسبت از طرف زنان نسبت به مردان، هم از طرف مردان نسبت به زنان.
آه.
در قانون به هر حال تقریح شده و مجازات در نظر گرفته شده.
بله.
به لحاظ قانونی هر نوع کردار، گفتار یا نوشتاری که به حیثیت و شرافت طرف مقابل لطمه وارد کنه قابل تعقیب کیفری هست و در صورت اثبات حبس از 1 ماه تا 1 سال و تا 74 ضربه شلاق در انتظار مجرم هست. بر اساس ماده 567 قانون مجازات اسلامی در مواردی که این رفتارها عمدی باشه،
بله،
حتی اگر موجب آسیب طرف مقابل هم نشه، یعنی مثلا یک آقای یک خانمی حمله میکنه به طرف مقابل، قصدش این هست که آسیب وارد کنه، حالا آسیب هم اصلا وارد نشده، در صورتی که مصالحه ایجاد نشه بین طرفین، مرتکب این کار به حبس و شلاق تعزیری درجه 7 محکوم خواهد شد. نسبت دادن اعمال ناروا متاسفانه یک چقدر هم زیاده در جامعه ما، همینطوری به هر حال فحاشی هایی که صورت میگیره در قالبش میبینید اعمال به هر حال ناشایست رو هم ما نسبت میدیم به طرف مقابل. اگر اثبات نشه مستوجب 80 ضربه شلاق هست مطابق ماده 449 قانون مجازات اسلامی. اگر این ایراد ضرب و جرح باعث سیاهی، کبودی و جراحت طرف مقابل بشه، پس از جلب نظر پزشکی قانونی موجب دیه هم خواهد بود.
درست.
و مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی اگر ضرب و جرح عمدی موجب نقصان و شکستگی یا از کار افتادن عضو طرف مقابل و اختلال در نظم و امنیت جامعه بشه، ببینید چون وقتی یک درگیری، یک فحاشی، به هر حال یک ضرب و جرحی صورت میگیره، همسایگان، افرادی که شاهد این مسئله، همه آسیب میبینن دیگه.
بله بله.
فقط خود فرد که نیست، کودکانی که به هر حال در اون خانواده زندگی میکنن، در این موارد اگر امکان قصاص هم نباشه، اگر امکان قصاص باشه که قصاص هم داره، اگر نباشه 2 تا 5 سال حبس و پرداخت دیه در واقع بر عهده اون فرد خاطی و مجرم هست. و جالب هست من خدمتتون عرض کنم که اگر این آلت جرح،
بله،
یعنی اون وسیله‌ای که برای ضرب و شتم، برای آسیب زدن به طرف مقابل به کار رفته، اسلحه یا چاقو باشه، یعنی سلاح گرم یا سرد و یا امثال اینها باشه، مثلا تبر باشه، نمیدونم خنجر باشه،
بله،
مرتکب به 3 ماه تا 1 سال حبس علاوه بر مجازات اصلی محکوم خواهد شد. این هستی به هر حال ما باید به هر حال این رو از طریق به هر حال رسانه ها این رو اطلاع رسانی کنیم که مشکلات و مسائل رو باید حل کرد.
بله.
این که حالا ما بخوایم به طرف مقابل رو تحت فشار قرار بدیم، حالا از نظر فیزیکی از نظر روانی، هیچ نتیجه ای عاید خانواده نخواهد.
خیلی خوب اشاره کردید به بحث کودکان و آسیب هایی که اینها در نتیجه خشونت ها میبینن. خانم،
بله،
تو این کودک آزاری رو هم تا توضیح بفرمایید چی هست و حالا مجازات ها و انواع اونهایی که در قانون پیش بینی شده برای کودک آزاری هم توضیح بفرمایید.
بله خب ببینید، کودک آزاری هم متاسفانه در کشور ما خب کم نیست واقعا. خب در این چند ماه اخیر اخبار زیادی رو ما شنیدیم مبنی بر آسیب هایی که از طرف والدین به کودکان، حتی بعضیشون انقدر متاسفانه جری هستن که تصاویر رو در فضای مجازی حتی قرار میدن.
بله.
که ما مثلا این کودک 5 ساله رو، من یادم میاد یکی دو ماه پیش مادرش، یک پسر بچه 5 ساله ای بود که تحت به هر حال شکنجه مادرش بود، که البته خوشبختانه دستگیر شد، در خراسان شمالی شناسایی شد و دستگیر شد.
بله.
ببینید در خصوص کودکان، خب شما مستحضرید دیگه، بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه هستن. یعنی این کودک نه توانایی جسمیشو داره که بخواد از خودش دفاع کنه، نه مهارت‌های به هر حال روانی و به هر حال رفتاری رو داره، خیلی آسیب پذیره دیگه. که کودکان هستن، یکم سالمندان، حالا ان شاءالله اگر شد در مورد سالمندان هم باید صحبت کنیم. مطابق با تعریف سازمان بهداشت جهانی، کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید جسمی و روانی و تهدید رفاه و بهزیستی کودک، سوء استفاده جنسی، بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای انسانی افراد زیر 18 سال به دست والدینشون یا افرادی که نسبت به اینها مسئول هستن، یعنی مسئول نگهداریشون هستن، حالا قیمشون هستن یا سرپرست قانونیشون هستن، یا افراد دیگر، چه به صورت بالفعل و چه به صورت بالقوه. من خدمت همه دوستان عرض کنم، ببینید طبق اون چیزی که در تعریف سازمان بهداشت جهانی وارد شده، کلیه افراد زیر 18 سال کودک محسوب میشن.
بله.
این ذهنیت ها رو ما باید واقعا بذاریم کنار. ما مثلا به یه بچه 10 ساله میگیم نه شما دیگه بزرگ شدی، شما دیگه مثلا چنین شدی، در حالی که فرد زیر 18 سال، ببین این تعریف های جهانی بر اساس تحقیقات و پژوهش هایی هستش که در مثلا بیش از 100 کشور جهان صورت گرفته.
بله.
یعنی دیدن افراد زیر 18 سال هنوز به اون بلوغ و رشد کامل، حالا جسمی و روحی و روانی نرسیدن، بلوغ عاطفی ندارن، بلوغ فکری ندارن، بلوغ جسمی ندارن، در نتیجه اینها کودک و نوجوان محسوب میشن. خوشبختانه در سال 81 در کشور ما کودک آزاری از جرایم عمومی محسوب شد. یعنی دیگه نیازی به شاکی خصوصی نداره، هر کسی که به محض مشاهده این در واقع کودک آزاری، به محض مشاهده رفتارهای غیر متعارف حالا والدین یا دیگران با یک کودک زیر 18 سال و آگاهی از این کودک آزاری، میتونه این رو گزارش بده.
بله.
حالا به 110 و دادستان هم به عنوان مدعی العموم رأساً پیگیری میکنه. این هست که من خواهش میکنم حالا همسایگانی که شاهد این مسائل هستن، افرادی که در محل میبینن حالا یه خانواده، اینها میتونن اطلاع بدن قضیه رو. در حالا امسال خوشبختانه در تاریخ 23 اردیبهشت 1399 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شد در مجلس محترم.
بله.
در این قانون بی‌توجهی، سهل‌انگاری، سوء رفتار، بهره کشی اقتصادی، معامله و خرید و فروش کودک، متاسفانه یه چیزی که الان ما میبینیم باب شده، خیلی هم کودک نوزاد مثلا دو روزه، سه روزه، یک ماه، دو ماه رو خرید و فروش میکنن متاسفانه. فحشا، هرزنگاری، قواری و دایر کردن مراکز فحشا، خشونت مستمر والدین، والدینی که دائما مورد ضرب و جرح قرار میدن بچه هاشون رو، بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل. ما چقدر الان کودک و نوجوان داریم که اصلا والدینشون ثبت نام نکرده اینها رو در مدرسه. ترد شدن از سوی خانواده، استفاده از کودک و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه، ما چقدر داریم که حمل مواد مخدر توسط کودکان و نوجوانان انجام میشه، وارد کردن طفل و نوجوان در فعالیت‌های مثل تکدیگری، مثل قاچاق و اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، و عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت.
بله.
ما مواردی رو داریم، کودکی هست 4 سالشه، 5 سالشه، هنوز والدینش برای شناسنامه نگرفتن، هنوز ثبت نشده تولد ایشون. تمام اینها در واقع در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در اردیبهشت ماه امسال تصویب شده، در واقع دورمنگاری شده همه این رفتارها، همه این سهل‌انگاری‌ها.
بله.
و حبس، دیه و جزای نقدی و در مواردی حتی قصاص هم منتظر افراد خاطی، والدین و افرادی که مسئول به هر حال این کودک و نوجوان هستن و سهل‌انگاری میکنن. خوشبختانه در این قانون اینها رو جرم‌انگاری کرد و این به هر حال تبعات منتظر این افراد هست.
بله، بسیار.
من خواهش میکنم به هر حال باید اطلاع رسانی بشه که ما بتونیم پیشگیری داشته باشیم بیشتر.
بله.
یعنی این افرادی که به هر حال این اقدامات رو انجام میدن، حالا جالب هست من عرض کنم خدمتتون، در بعضی از کشورها افراد کودک آزار رو بعد از اینکه مجازات میکنن و حبس و به هر حال تعزیر میکنن، قبل از اینکه اینها از زندان آزاد بشن همه اینها رو عقیم میکنن. یعنی به این نتیجه رسیدن این فرد کودک آزار اصلا صلاحیت پدر شدن یا مادر شدن رو اصلا نداره.
بله.
اصلا نباید فرزندی رو داشته باشه.
بسیار.
امیدواریم که به هر حال این قانون ها بازدارندگی بیشتری رو داشته باشه، اطلاع رسانی بیشتری بشه از طریق رسانه ها که ما شاهد این رفتارهای واقعا ناجوانمردانه و غیر انسانی نسبت به کودکان نباشیم.
بله بسیار خوب خانم دکتر، خیلی ممنون. اما حالا مفصل یه جای راجع به موضوع کودک آزاری انشاءالله صحبت مستقلی خواهیم داشت.
من سالمند آزاری رو من بله. خواهش میکنم، این هم خیلی الان در جامعه ما
بله خیلی
در حال آزار و اذیت سالمندان رو که خب خیلی به نظرم هم و یه طوری هم هستش که در خفا صورت میگیره. اون سالمند بالاخره یک فردی هستش که شاید از کودک هم توانایی دفاع از خودش کمتر باشه دیگه.
بله بله.
اون رنجوری اون بیماری در حال ناتوانی سالمند باعث میشه که حتی خشونت اقتصادی که حالا شما تاکید فرمودید، بسیاری از سالمندان رو ما میبینیم که مثلا بازنشسته هستن ولی کارت حقوقشون مثلا دست بچه هاشونه و اینا اصلا حقوقشون رو نمیبینن.
بله بله.
و خب در رفع نیازهای ضروری اولیهشون متاسفانه دچار مشکل هستن. تغذیه کافی که اینها باید داشته باشن در دوره سالمندی
بله.
مورد خشونت قرار میگیرن و ندارن.
انشالله در یه فرصت مناسب. انشالله. متشکرم سرکار خانم.
سلامت باشین. موفق باشین. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما. ممنونم از همراهی شما شنونده های بزرگوار. وقت برنامه تمام هست، اما عرض کردیم که بحث کنترل خشم یک بحث دامنه داری هست. خیلی اتفاقات اجتماعی که داره میفته نتیجه همین خشم و پرخاشگری است و پرونده هایی که داره تو دادگاه تشکیل میشه. متاسفانه موارد بسیاری که حالا تو فضای مجازی داره مشاهده میکنیم از نمودهای خشم و عصبانیت و پرخاشگری که مشخصا بحث خشونت خیابانی و دلایل و زمینه‌هاش چیا هستن هفته آینده با شما صحبت میکنیم. ما روز شنبه برنامه نداریم به مناسبت نزول سوره مبارکه هل اتی و شأن نزول این برنامه خاصی رو رادیو معارف تدارک دیده که انشالله شنبه آینده میشنوید. ما یک شنبه و دو شنبه، یعنی یک شنبه حضور آقای دکتر هادی روانشناس بحث روانشناختی رو خواهیم داشت و دوشنبه هم انشالله از منظر حقوقی و قضایی با حضور جناب یزدی به این موضوع خواهیم پرداخت. دست شما درد نکنه. ممنونم از توجهتون و یک بار دیگه از طرف خودم و سایر همکارانم در برنامه روبراه میلاد با سعادت آقای امام کاظم علیه السلام رو تبریک و شاد باش عرض میکنم. انشالله که پیرو این امام همام باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
مژده میلاد تو نفعه باد سبا، لایحه یاد تو با دل ما آشنا،
لایحه یاد تو با دل ما آشنا،
آمدی و با به هم حاجت دل ها شدی، ما به هوایش تویی، نام تو ذکر خدا،
ما به هوایش تویی، نام تو ذکر خدا،
عرش الهی اگر جلوه گه حق بود، بارگهت کاظمه خود حرم کبریا،
خب دوستان عزیز شنوندگان گرامی خیلی ممنونم که همراه بودین با برنامه های رادیو معارف و برنامه‌ای که لحظاتی پیش تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد، برنامه روبراه. سپاسگزارم دوستان عزیز، لطف کنید نظرهاتون رو درباره برنامه های رادیو معارف به 30162 برای ما ارسال بفرمایید. از طریق شماره سرقمی 162 هم میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو به همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما برسونید. امیدوارم که با نظرهایی که میدید بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنیم. البته راه‌های ارتباطی رادیو معارف هم در اختیارتون هست. 3553 شماره پیامک رادیو معارف هست و شماره تلفن هامون 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اختیارتونه. آنچه که لحظاتی دیگر تقدیمتون خواهیم کرد برنامه رهنمود هست، بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل اقتصادی به مدت 5 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون در ساعت 11 شنونده آخرین اخبار معارفی خواهید بود. انشالله که این همراهی همچنان ادامه داشته باشه.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دیگر شوری به سر داری.
سالهای متمادی تسلط فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بیگانگان بر این کشور این رو باورنده بود که ایرانی استعداد ندارد. ببینید چه خیانت بزرگی است. ایرانی از متوسط استعداد دنیا استعدادش بالاتره. جوان ایرانی، استعداد ایرانی جزو درجات بالای استعداد بشری در همه دنیاست. و وقت این رو اینجور وانمود میکردن که نه، اینجا استعداد نیست، این مربوط به قبل از انقلاب. متاسفانه تا سالهایی از شروع انقلاب هم بودن کسانی که هنوز این تفکرات غلط در ذهنشون ریشه داشت. باز این خاطره رو به شما عزیزان، برادران و خواهران بگم. آمد کسی پیش من برای اینکه اثبات کنه که پروژه‌های راه و بزرگراهی که ما در اختیار داریم نباید دنبال کنیم. میگفت ما مدیر پروژه نداریم، ما مدیر نداریم. مثال‌هایی میزد. اینها چیزهایی که یک ملت رو عقب نگه می‌داره، این تفکراته. به حمد الله شما در این مجموعه کارگرانتون، مدیرانتون، مسئولانتون، طراحانتون همه به حمد الله خوب کار کردید و امروز این مجموعه مبنای مجموعه افتخار برانگیزه، یعنی مایه مباهاته، هم مباهات کشور به شماها، هم مباهات خود شما که تونستید این توانایی رو به وجود بیارید و به رخ دوست و دشمن بکشونید. باید مباهات کنید، همه در هر کجا که هستید، کارگران و مدیران و مسئولان و طراحان و برنامه ریزان و بخش‌های مختلف و همه تون باید افتخار کنید که در ایجاد این نتیجه زیبا و افتخار آمیز همه تون سهیم بودید. البته باید پشتیبانی بشه از فعالیت‌های این مجموعه و مجموعه‌های مشابه. یکی از پشتیبانی‌ها این است که دستگاه‌های دولتی خودشون رو موظف کنند که برای محصول این مجموعه‌ها رقیب خارجی نتراشند. این یکی از بخش‌های اقتصاد مقاومتی که ما گفتیم اینه. اقتصاد مقاومتی ستون فقراتش تولید است، تولید داخلی. تولید داخلی اگر بخواهد رونق پیدا بکند یقینا هم باید تزریق کمک بشود به او، هم از چیزهایی که مانع رشد اوست از جمله واردات مشابه ها بایستی جلوگیری بشه.
ای صدای روشن همیشگی، سرزمین سرهای سرفراز، خاک پربهار ای بهشت پاک، قبله‌گاه عاشقان پاک باز. در دلم به یادگار مانده است عشق آسمانی تو ای وطن، می‌وزد هماره بر زبان من.